أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم به مجموعه روایاتی در اینجا تمسک شده بود که دیروز گفتیم مثل این فرمایش امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در کافی ز امر اخیک علی احسنه و یا قول الصادق لمحمد ابن فضل یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندك 50 قسامه انه قال و قال لم اقل فصدقه و کذبه. یا ما برد مستفیزن من ان المؤمن لا یتهم اخاه. این روایات خب زیاد از این دست تمسک کردن. مرحوم شیخ هم نقل می فرمایند، بعد شیخ بیانی دارند و می فرمایند حق این است که این روایات دلالتی بر مدعای ما نداره، برای اینکه مضمون این روایات عبارت از این است که فعل غیر رو حمله بر حسن بکنید نه حمله بر صحیح. این که حسن ظن داشته باشید به دیگران، یعنی کاری که میکنه علی حال حمله بر فساد نکنید. اینجا عرضم به حضورتون که وقتی برخورد میکنید با کسی و کاری رو داره انجام میده، این وجه سیئش رو در نظر نگیرید بگید حتما این قصدش اینه، نه، بگید قصدش خیره. ولذا مرحوم شیخ میفرمایند اگر شما دیدید از دور یک کسی نسبت به شما سر و صدایی داره میکنه، خب احتمال داره سلام میده، احتمال داره فحش میده، شما هم نکنید بر این که فحش میده، هم کنید که سلام داره میده. اما وجوب ترتیب اثر اینجا نداره که جواب سلام علیکم السلام و رحمت الله و این واجب نیست، ترتیب اثر نمیخواد. اینجا اونی که منظور هست در این روایات ترتب اثر فعلی نیست، بلکه حسن ظن گمان خوبه که حمل کنیم هر کاری رو که از غیر صادر میشه که این به وجه سیئش انجام نمیده، همین مقدار. ولذا تصدیق اخ مؤمن میکنه، حتی در اون روایت خمسون قسامه اینو مرحوم شیخ میفرماید که در اینجا خب یه نفر هست الان میگه من این حرفو نگفتم، 50 نفر قسم میخورن میگن این گفته، اینجا من بیام اینو تصدیقش بکنم 50 نفر رو تکذیب بکنم، خب این معقول نیست. امام چی اینجا میخوان بفرماین؟ امام میخوان بفرماین اگر برادر مؤمنت میگه این کار رو من انجام ندادم، تکذیب اون 50 نفر قسم خورده نه به این باشه که شما دروغ میگید و خلاف میگید، نه، شما اشتباه دیدید، شما فهمتون از این قصه درست نبوده، به این معنا حمل کنیم، نه اینکه اونا رو تکذیب کنیم بگید شما دروغ میگید، نه، شما درست ندیدید، شما توجه نکردید. از این باب که ما نسبت به اصطلاح کذب عمدی به اونها هم حق نداریم بدیم، اونم حمله بر صحت باید بشه. حمله بر صحتش این است که اونها درست تحلیل نکردن که گفتن، درست ندیدن، درست نشنیدن، روی یه به اصطلاح چیزی که در مرکوز در ذهنشون بوده قضاوت کردن و نظر دادن. به این نحو ما در اینجا حمل کنیم. بنابراین این روایات عرضم بزرگتون که از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه دلالت نداره، مضافاً به این که مرحوم شیخ روایاتی نقل میکنن که در مقابل هم ما داریم که مثلا این روایات در خود عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه اینجا دارن ولا تسقن به اخیک کل سقه فإن سرعة الاسترسال لا تستقال. به برادر مؤمنت وثوق کامل نداشته باش، هر چی که میگه قبول بکنی، تا دقت کن، خودت عقل و شعور داشته باش. خلاصه این نباشه سلب محض باشی مقابل او. چرا؟ برای اینکه ضربه‌ای که آدم در اثر این بی‌توجهی می‌خوره، این خلاصه خیلی ناگوار، قابل برگشت نیست. یا در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است: اذا استول الصلاح علی الزمان و اهله، اگر در یک زمانی صلاح و مصلحت بر مردم حاکم بود، آدمای خوبی بودند، ثم اساء الرجل از زن به رجل لم یظهر منه خزیتون فقط ظلمه، این اگر سوء زن پیدا بکنه به کسی که یک به اصطلاح جرمی جریمه ای ازش صادر نشده، ظلمی ازش صادر نشده، این ظلم کرده به خودش، نباید اینجوری نگاه بکنه. اما و از استول الفساد علی الزمان و اهله، اما اگر فساد در یک زمانی مستولی شد، ثم احسن رجل از زن به رجلن فقط قرره، اینجا زیان کرده، به حساب مصیبت میفته، به ضرر میفته، حسن زن اینجا نداشته باشه. خب حسن زن نداشته باشه، باز نه اینکه اقدام عملی برش مترتب باشه، حواسش رو جمع بکنه. وقتی در یک جامعه فساد حاکمه، اینجا انسان ولو هم حسن زن رو به همه داشته باشه، بگه انشالله ارزم به حضورتون که این کاری که میکنن این غرض رو دارن، اما تحت تأثیر واقع نشه، عملی رو بر طبق او انجام نده، چون وقتی غلبه داره فساد بر مردم، این عکس نتیجه داره. و غیر ذالک، حالا مرحوم شیخ چیزایی نقل میکنن که ما در اینجا این روایات در مقابل اون روایاته، و جمعش به این است که ما نسبت به برادر مؤمن وظیفه داریم، و اون وظیفه این است که تا جایی که میشه حرفش رو، کارش رو، اگر وجهی برای حمله بر صحت داره، بر این جهت حملش بکنیم. این مقام اصلا مقام ترتیب اثر خارجی نیست، این فقط مقام حسن و قبحه، فقط قصه اخلاقیه، این ربطی به بحث ما نداره. بحث ما در ترتیب اثر خارجیه، حمله بر صحیح خارجیه، حمله بر فساد خارجیه. این نسبت به این مسئله‌ای که ما توش هستیم الان، که عملی که از شخص صادر میشه، اونی که موضوع بحث ماست. خب ما مقاماتی قبلا گفتیم، مقام اول و مقام دوم مقام حسن و قبح و جهاد اخلاقی هست، اینی که عنوان فرمودن آقایون و استدلال کردن به اون مقام برمیگرده. اما مقامی که ما میخوایم عبارت از این است که مقامی که ما موضوع بحثمونه، این است که فعلی که از غیر صادر میشود و موضوع اثر شرعی خارجی هست، اینجا ما این فعل رو میخواییم اثر برش بار بکنیم، معامله ای بیعی از او صادر شده، من میخوام مبیع به اون بیع را الان بخرم، من میخوام اونی که او فروخته الان من بخرم، اثر خارجی برش مترتب میشه. اینجا مسئله ماست که اینجا افعالی که از غیر صادر میشه و موضوع اثر شرعی خارجی هست، شما این افعال رو حمله بر صحت بکن. آیا معامله رو صحیحاً انجام داد؟ شرایط معامله رو رعایت کرد یا رعایت نکرد؟ اینجا حمل کن این رو بر صحیح و اثر صحیح برش بار کن. یعنی در اینجا نگو احتمال داره این قصف کرده باشه، احتمال داره معامله صفحی باشه، احتمال داره قرری باشه، نه، این موضوع بحث ماست در اینجا. در این مقام خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه تمسک میکنن، خب از کتاب و سنت ما اون روایات رو خوندیم، کتاب چی شده؟ بله بله، این خاموشش کنید. اینجا مسئله کتاب و سنت پس به کار ما نیامد، یعنی اون آیات و هاکذا روایاتی که داشتیم در مقام حسن و قب و در مقام اخلاق بود. اونا به کار ما نیامد، دلیل کتاب و دلیل سنت. البته خاطرتون هست در دلیل سنت ما رو اوفو بالعقود یه تکیه‌ای داشتیم، گذشت. دلیل سوم که اینجا میارن اجماعه. اجماع رو اینجا خیلی روش تأکید میکنن و به دو صورت مطرح میکنن، یکی اجماع قولی، یکی اجماع عملی. مرحوم شیخ در اجماع قولی میفرماید از تتبع فتاوای فقها در ابواب مختلف فقه این استفاده رو میکنیم، به تعبیر ایشون انهم لا یختلفون فی ان قول مدعی الصحه فی الجمله مطابق للاصل، با اینکه استصحاب خلافشه اما از تتبع فتاوا این معنا عرضم به حضورتون که به دست میاد. و این اختلاف و فی ترجیح الا سائر الاصول، او داستان دیگری است که نسبت اصول دیگه چه بکنن. اما بنای اولیه در این فتاوایی که در ابواب مختلف دارن این هست که عمل غیر را حمله بر صحت میکنن. این اجماع قولیه. چی؟ دلالت نداشت. حالا او اجازه یه اشکالی آقای خویی کرده مدرکی، حوصله کنید، اجازه بفرمایید. او اولا اون اشکال مرحوم آقای خویی تمام نیست اصلا، حالا عرض میکنیم کمی حوصله کنید. این مسئله آقای خویی میفرمان مدرکی، این که چیز نیست، چون اینجا 4 روایت داریم یا 4 آیه داریم اجماع دیگه به درد نمیخوره. نه، اونی که اجماع میگه چیز دیگری میگه، اینو حوصله کنید عرض میکنم. این اجماع قولی، بنابراین اجماع قولی حالا اگر محصل باشه تحصیل میکنیم از فتاوای اصحاب در ابواب مختلف، این همین مقداره. یک اجماعی هم به عنوان اجماع عملی مرحوم شیخ عنوان میفرمایند که تعبیر ایشون این است که لا یخفا علی احد ان سیرت المسلمین فی جمیع الاعصار على حمل الاعمال على الصحيح و ترتیب آثار صحه فی عباداتهم معاملاتهم ولا اظن احدا ينكر ذلك الا مكابره، هیچ کس به اصطلاح این رو انکار نمیکنه، چه در عبادات چه در معاملات. این اجماع قولیه. اجماع قولی که شیخ میفرماید سیره است، سیره ای که مطرح میکنن سیره مسلمینه. سیره مسلمین هم خب ما میدانیم سیره از ادله کاشف است. یعنی چه؟ یعنی سیره میتونه کاشف از قول معصوم باشه، اما کی؟ وقتی که این سیره اتصال داشته باشه به زمان معصوم. ولذا شیخ در اینجا اصرار داره بگه سیرت المسلمین فی جمیع الاعصار، این فقط زمان ما نیست، همین جوری متصل به عصر معصوم بر این بوده که افعال غیر رو در این موضوع و مفروض بحث ما حمله بر صحت می‌کردند. خب مرحوم آقای خویی، الان به شما داریم می‌رسیم، مرحوم آقای خویی 2 اشکال بر اجماع می‌کنند در اینجا. اشکال اول این است که ایشون البته اعتراف می‌فرمایند که تحقق اجماع بر اصالت و صحه مسلماً فی الجمله، اما ایشون می‌فرماید این که این اجماع رو از تتبع فتاوا در جمیع موارد اصالت و صحه، حتی عقود، ایقاعات، معاملات بالمعنى الاعم شامل طهارت و نجاست، از اینا بخوایم به دست بیاریم، از این فتاوا دونه خرط القطات، این تعبیر ایشون هست، این فعل جمله میشه گفت، اما اینکه تحصیل اجماع ما بتونیم اینجور وسیع بکنیم این تمام نیست. 2 همین اشکال آقا، علا تقدیر تحقق الاجماع فی جمیع الموارد، اگر ما بتونیم اجماع محصل در جمیع ابواب از فتاوای فقها تحصیل بکنیم، این که اجماع تعبدی باشه کاشف از قول معصوم این تمام نیست، لاحتمال کون المدرک عند المجمعین الادله الاتیه، مدرک ارز ادله هم ادله که آمدن و گفتن باشه که الان ادله میاریم و ذکر میکنیم. این بیان مرحوم آقای خویی در اینجا هست. البته مرحوم آقای خویی در نوع اجماعات این معنا رو دارن. توجه داشته باشید، ما این رو عرض کردیم، اجماع ما در بحثش در اصول اینو عرض کردیم، اصلا یه دلیلی به نام اجماع ما نمیتونیم تصویر بکنیم. خلاصش خود مرحوم شیخ هم میفرماین الاجماع هو الاصل لهم و هم الاصل له، این تعبیر رو مرحوم شیخ داره. اجماع دیگران درست کردن، اجماع یعنی اتفاق. اون اجماعی که ما در اصول تصویر بکنیم اصلا اتفاق نیست، قول یک نفر هم باشه کاشف از رأی معصوم، این میشه اجماع. ولذا بحثی که ما در اجماع داریم کاشفیت از قول معصومه. کاشفیت از قول معصوم این یمکن به وجوهی حاصل بشه. یکی سیره متشرعه، همین اجماع عملی، سیره متشرعه میتونه کاشف باشه. اجماع هم اتفاق نظر میتواند کاشف باشه، اما این اتفاق نظر باید از کسانی باشه که احتمال کاشفیت اتفاقشون از قول معصوم وجود داره. ولذا ما این رو گفتیم مثلا اجماع متأخرین اصلا به کار ما نمیاد، اصلا به درد ما نمیخوره، کاشفیتی نداره. مضافاً به این که خود شیخ اصلا از این بحث اجماع دخولی و کاشف میره بیرون و اجماع حدسی رو مطرح میکنه، اونجا هم میفرماید حدس عقلی بزنیم، اونم حدس قطعی، کجا همچین چیزی پیدا میشه یا ممکن میشه. ولذا ما جای اجماع شهرت رو نشوندیم. اگر با قدمای اصحاب سر و کار داریم که کاشف باشه، به جای اجماع شهرت هم کفایت میکنه، چون شهرت هم میتونه کاشف باشه. اما شهرت قدما اصحاب احراز کنیم اتصال و تعبدیتش رو. اینجا مدرک ضربه نمیزنه. مدرک داشته باشه این اجماعی که بخواد کاشف از قول معصوم باشه کمک میکنه به مدرک، مؤید مدرک میشه، روایت ضعیف رو میتوانه درستش کنه، برای ما افاده صدورش رو بکنه. نه تنها مدرکی اینجا اشکال نمیشه، بلکه میتوانه این مدرک رو تصحیح بکنه. منتها این در صورتی است که خود اون اتفاق، خود اون شهرت، کاشفیت تعبدی میگن اینه، کاشفیت از قول معصوم داشته باشه. یعنی ما اون مجمعین یا اون به اصطلاح کسانی که شهرتشون رو داریم نقل میکنیم، اونها اتصال داشته باشن به عصر ائمه که این میشن فقهای صدر اول که اتصال به اصحاب ائمه دارن، به زمان ائمه دارن. و بعد ما بیایم بگیم نمیشه یک مسئله ای مشهور باشه بین این افراد با قرب عصرشون، در حالی که این مسئله در بین اصحاب ائمه اشتهار نداشته باشه. این معقول نیست. اینجا این اجماع میشه. اینجا مرحوم آقای خویی اشکال که میکنن میفرماین که اگر در اینجا این اجماع باشه مدرکیه، به حساب اینکه ادله ای داریم. این فرمایش ایشونه. ما در اصولم گفتیم این فرمایش ایشون ولو در بعضی از جاها میشه روش استناد کرد، استناد از این جهت که این آقایان مجمعین که اجماع کردن همه استنباط رو این مدرک دارن. وقتی ما مدرک دستمونه، خب میپردازیم به خود مدرک، میپردازیم به خود دلیل، دیگه لازم نیست سراغ اونا بریم. اینجا جاییست که این اجماع کاشف از قول معصوم نیست، کاشف از استناد به مدرکه. این اجماع به درد ما نمیخوره. توجه فرمودی؟ ولذا هم در فرمایش ایشون تأمل بشه، فرمایش ایشون به طور مطلق تمام نیست، مضافاً به این که به طور مطلق هم باطل نیست، به حساب این که جاهایی هست که استنباط افرادی که فتوا دادن مستند به این روایته. خب وقتی مستند به این روایته، اجماعشون به کار من نمیاد، من میرم سراغ خود روایت. اون روایت اگه من فهمیدم ازش حکم رو که فهمیدم، و الا فهم اونها که برای من حجت نیست. حالا اما همین آقای خویی رضوان الله علیه در اجماع قولی خیلی عرضم به حضورتون که دست بالا میگیرن. ایشون میفرمایند ثم ان من جمله هذه الادله دعو سیرت القطعیه من جمیع المسلمین المتدینین، سیره متشرع است، علا ترتیب آثار صحه علا اعمال ناس من المعاملات والعبادات والایقاعات، ولذا لا یقدم احد على تزویج امرأة لاحتمال کون العقد الواقع بینها و بین زوجها باطلا. این کلام آقای خویست. یک نفر تأمل نمی کنه که اینجا این زن رو من میخوام بگیرم آیا طلاقی که قبلا شوهرش داده درست بوده یا باطل بوده. اصلا این شبهه رو نمی کنم، من میرم جلو و ازدواج میکنم. و هذه سیره ایشون میفرماین متصلتون به زمان المعصوم علیه السلام ولم یرد عنها، معصوم هم ردی نکرده، اتصال به زمان معصوم یعنی در مرعا و منظر معصوم هم واقع شده. و حازد دلیل هوت دلیل و تام الوافی فی اثبات المقام، اینو ایشون به این قرصی قبول میکنن. این سیره اینجا با اینکه اون اشکال مدرکیت که آقای خویی دارن در سیره هم ممکنه باشه، یعنی گاهی سیره مسلمین هم میشه مدرکی باشه رو حساب یک روایتی که فتوا دادن همه، سیره هم بر اون اساس. اینجا دیگه هیچ احتمالش هم ندادن، ما که احتمالش هست، توجه فرمودید؟ این حالا از این باب گفتم که دقت بیشتری بفرمایید. اینجا مرحوم شیخ رضوان آخه مولانا این آیات و روایات که هیچ کدومش رو شیخ الان بهتون گفته میگه هیچ کدوم دلالت نداره، داره دنبال دلیل میگرده. بله اونایی که استدلال کردن خیلی خوب، اونا سراغ اجماع نرن. ببینید ما همه ادله رو باید بررسی کنیم. ببین درس خارج بنا چیه؟ این نیست که من میخوام مدعای خودم رو اثبات بکنم، من میخوام جوری بحث رو مطرح بکنم که هر کسی خودش بتوانه اختیار کنه. همه ادله رو ما باید ذکر بکنیم. حالا یک کسی، خود ما رو اوفو بالعقود تکیه کردیم، با اون بیانی که داشتیم تکیه کردیم، اما آقایون اصلا این رو استدلال نکردن. ولذا تا اینجا از نظر شیخ و از نظر آقای خویی نه آیه‌ای تمام بوده، نه روایتی تمام بوده استدلال، نه اجماعی تمام بوده غیر از اجماع عملی پیش مرحوم آقای خویی. البته مرحوم شیخ اجماع قولی رو هم ملتزم هست. حالا دلیل عقل میاریم، ادله اربعه گفتیم، کتاب، سنت، اجماع، عقل، این. بعد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هیچ صحبتی، توجه بفرمایید در اینجا، هیچ صحبتی در این کلمات شیخ یا در کلام مرحوم آقای خویی و خیلی از اعلام اصلا از سیره عقلائیه نیست. که آیا در اینجا این سیره مسلمین منشأش سیره عقلائیه است یا یک سیره مستقل از سیره عقلائیه است بین مسلمین، این اینجا نیست، اینو بعد ما بحث میکنیم. مرحوم شیخ میفرماید خب این دلیل سالس که اجماع باشه. باشه میدونم شما الان اگر بسیاری از احکامتون مفتنی بر سیره عقلائی است نه سیره مسلمین، احکامی که فتوا اجازه فرمان حبسله کنید، سیره عقلار که دور نمیدازیم، سیره مسلمین، این سیره مسلمین هم ما ثابت میکنیم که منشأش همون سیره عقلاست، این ثابت کنید، حبسله کنید، اجازه بفرمایید کمی حبسله کنید. بله یه کمی حوصله کنید، اینجا مرحوم شیخ دلیل عقل که میگه یه بیانی داره که از خیلی اونجا روایاتی هم ذکر میکنه، اینو حوصله کنید. احسنت مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماین یکی از ادله ما عبارت هست از تعبیر ایشون اینه العقل المستقل الحاکم. خب ما بالاخره اصول الفقه آیون خوندیم دیگه، در اصول الفقه احکام عقلیه احکام مستقله داره و احکام غیر مستقله. در احکام مستقله هم احکام عقل عملی داریم، احکام عقل نظری داریم. احکام عقل عملی برمیگرده به حسن عدل و قبح ظلم، احکام عقل نظری برمیگرده به امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، خاطرتون هست دیگه؟ اینا حالا اینجا اینه که مرحوم شیخ میفرماید عقل مستقل یعنی حسن، عقل عملی است در اینجا، حکم عقل عملی به حسن. حالا این حسن از کجا ایشون میخواد در بیاره؟ ایشون میفرمایند که عقل مستقل حکم میکنه که اگر ما بنا بر اصل صحت نگذاریم، لازم میاد اختلال نظام معاد و معاش مردم، اختلال نظام لازم میاد، بلکه اختلالی که اینجا در نظام معایش پیدا میشه خیلی اختلال تندتری است نسبت به قاعده ید، اینجا اختلال بیشتر لازم میاد. این بیان ایشونه. بعد ایشون میفرماین امام صلوات الله و سلامه علیه، خب این دلیل عقلیه، منتها مرحوم شیخ شاهد میارن برای اثبات این معنا که این اختلال نظام جوریست که در زبان ائمه هم جاری شده و قابل استناده. امام صلوات الله و سلامه علیه به حفص ابن قیاس بعد از این که حکم فرمودن امام که ید دلیل ملکه، کسی یدی روی چیزی داره این دلیل بر ملکه، و یجوز و شهاده به مقتضی ید، شهادت بدیم این مالکه وقتی ید داره، اونجا امام دارند. خب به هر حال این هم بله، یک امام در اونجا به حفص ابن قیاس در همون روایت ید فرمودن که لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون، اگر به ید استناد نکنیم سوقی برای مسلمین باقی نمیمانه. شیخ میفرماید یدل به فهواه که اصالت و صحه هم همین جوره. چرا؟ چرا به فهواه؟ برای اینکه از این میفهمیم ان کل ما یوجب عدم التزام بهش اختلال نظام باید بناروش بگذاریم، از این میفهمیم این فهوا که ایشون میفرماین. ولذا ایشون میفرماین ببینید چجور شیخ بخواد به هم بزنه، از کلام امام میفهمیم در قاعده ید که اونجا اگر ما استناد به ید نکنیم در زندگیمون لما قام للمسلمین سوقون، پس اقامه سوق موضوعیت داره، اونی که موجب اختلال سوق یعنی نظام معایش، سوق که میگن نظام معایش، اونی که موجب اختلال در نظام معایش بشه ما نباید بهش رو بیاریم بلکه مخالفش رو باید بگیریم، و اصالت و صحه اگر عمل بش نشه این نظام معایش مختل میشه. عقل هم میگه اختلال نظام قبیحه، این حکم عقلی رو اینجوری شیخ استفاده میکنه. بله مثلا باز ایشون میفرمایند یشیر الیه ایزن، باز این معنا عرضم به حضورتون که حالا نکته دیگری که دارم بله همین اختلال نظام میفرمایند. بعد میفرمایند یشیر الیه ایزن ما ورد من نفی الحرج و توسعت دین و ذم من زیقوا علی انفسهم به جهالتهم نسبت خوارج، این رو داریم. حالا این لاحرج و اینا رو بگذاریم بعد اصل مطلب گم نشه چون ممکنه اینا رو کسی اشکال بکنه. ما در اینجا پس این دلیل رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان دلیل عقل میارن که اختلال نظام باشه. حالا اینجا من فقط یه جمله تو پرانتز بگم و اون عبارت از این است که اختلال نظام کاری به شرع نداره، اختصاصی شرع نیست، اختلال نظام رو عقل حکم میکنه قبیحه، ولذا عقلا به ما هم عقلا هم اختلال نظام رو جایز نمیدونن، روا نمیدونن. اصلا بناگذاری که عقلا میکنن، این سیره عقلا که میگیم، دینی نباشه، مذهبی نباشه، اعتقادی نباشه، یه مش عقلا دور هم جمع شدن میخوان زندگی اجتماعی داشته باشن، یه بناگذاری هایی دارن، مثل ماها بناگذاری میکنیم برای این قوانین راهنمایی و رانندگی، اون شرعی که نیست، اما بناگذاری کسی که داره میاد از سمت راست بیاد، اینوری سمت چپ بره، اینجا ورود ممنوع باشه، اینا عقلاییه. چرا؟ برای اینکه نظام حفظ بشه، این شهر باید به چرخ معاش مردم، زندگی مردم، ولذا وقتی اختلال نظام پیش بیاد، نظام معایش، نظام معایش شرعی نیست، نظام عقلایی است. عقلا بماهم عقلا بناگذاری میکنن که اگر ما میخوایم اجتماعمون بمانه، اجتماعمون بچرخه، باید افعال دیگران رو حمله بر صحت کنیم. این ریشه اونجاست. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه سیره رو مطرح نمی کنن، اینو در قالب حکم عقل آوردن، اب نداره، حکم عقل خوبه، اما ما بعدن اشکال میکنیم، اینجا یه واسطه میخوره. چرا؟ برای اینکه عقل میاد میگه اصالت و صحه چون نفیش موجب اختلال نظام میشه قبیحه. خب ما بریم سراغ اصل مطلب که اختلال نظام باشه، اختلال نظام اندل اقلا این قوه داره، عرضم به حضورتون که، و کسی که اختلال نظام بکنه ذمش میکنن اون در سیرش، در سیرشون. حالا این ریشه میشه برای هم سیره مسلمین، هم دلیل عقل، یعنی دلیل عقلی هم که شیخ مطرح میکنه بر این پایه است. بعد مرحوم شیخ میفرماید اینجا، البته اینی که عرض میکنیم در بعضی نسخه های رسائل هست، در این رسائل های مطبوع نوعا نیست، که اونجا مرحوم شیخ حالا مسوده بوده میخواست زمیمه کنه، بعد بعضی ها زمیمه کردن، اینو کار نداریم. مرحوم شیخ اینجا این روایت مسعدت ابن صدقه رو مطرح میکنه، میفرماید که اینجا این دلیل عقلی که ما گفتیم میتونیم استدلالم براش بکنیم به روایت مسعدت ابن صدقه که از روایت تعبیر به موثقه میکنن. روایت مسعدت ابن صدقه اینه: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسه، مثل صوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. اینجا بگی من خریدم، اما این دزدیه که من خریدم. او مملوکن اندکه و هو حرون قد با نفسه، وقت برده بوده، مملوک بوده، این به اصطلاح ملکیتی که از این عبد برای من حاصل شده ملکیت باطله. چرا؟ برای اینکه این عبد رو بیچارگی آمده خودش رو فروخته، حر بوده خودش رو فروخته، خب بیعش باطله. او خود فبیعه، او قهر فبیعه، با خودعه آمدن اسیر کردن فروختنش، به زور فروختنش، بله. او قهر فبیعه، او امرأتن تحتک و هی اختک او رضیعتک، این زن رو ازدواج کرده، خب یحتمل این خواهرش باشه، یحتمل رضیعش باشه، این همه احتمال هست. اینجا امام میفرمایند ول اشیا کلها علا هازا، یعنی علل هلیگه، چه در مورد صوب، چه در مورد عبد، چه در مورد مرعه، ول اشیا کلها علا هازا حتی یستبین لکه غیر ذالک او تقوم به البینه، یا برای شما علم و وسوخ پیدا بشه که غیر از اینه این رضیع است، یا بینه قائم بشه. بینه علم شرعی است، حتی تستبین علم وجدانی است، یا علم وجدانی حاصل بشه یا علم شرعی. مادامی که علم حاصل نشده، جمیع اونچه که باش برخورد میکنید این هلیگته. حالا شیخ میفرماید این روایت رو چجور به اینجا میخوایم متصل کنیم؟ خب اینجا اصالت الهله، هلیه است، اینجا ربطش چیه؟ شیخ میفرماید در مثالهایی که امام میزنن که در اینجا این لباسی که تنته، خب این لباسی که تنته امر هلیت و حرمتش برمیگرده به چی؟ به اشتراعش. اشتراع شما از کسی که مالک بوده خریدید، او که مالک بوده، چجور این ملک دستش افتاده؟ با دزدی دستش افتاده یا با وجه صحیح؟ چجوری؟ معاملش درست بوده یا نه؟ پس بر میگرده اینجا مطلب به صحت معامله او یا فساد معامله او. یا در اینجا این عبد، خب این عبد اون وقت که به قول معروف مملوک میشده، این که مملوک هست، مملوکیت عبد کجاست؟ خب آقایون میدانن برده و مملوکیت پیش ما فقط یک منشأ داره و اون جنگه. در جنگ کسانی که اسیر میشن، مسلمان بشن، آزادن، پول بدن، آزادن. گاهی از اوقات آقا رسول الله در جنگ بعد فرمود هر کدومتون 10 تا مسلم رو با سواد کنید آزادید، اونی که میمونه نه پول میده نه ایمان میاره نه فنی بلده، اون عبد میشده، عبد میشده، میفروختنش. این بوده منشأ برده در اسلام، اینه در جنگ، فقط منشأ دیگری نداره که کسی بیاد مثل این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میامدن حمله میکردن تو آفریقا، یه منطقه رو جنگ میکردن، تصرف میکردن، همه مرد و زن رو جمع میکردن تو کشتی میبردن میفروختن. اونجوری نیست در بین ما. حالا علی حال اونم که منسوخ شده نیست، اما در این حال ریشش اینه. این برده، این که من الان ملکمه، تحت ید من واقع شده، این مملوک بودنش از کجا اومده؟ از خدعه و زور هست، خودش رو فروخته، یا نه کس دیگری به وجه شرعی مالکش بوده، من رفتم از او خریدم، معاملش صحیح بوده. باز برمیگرده به صحت معامله، توجه فرمودید. و یا اون زنی که من تزویج کردم، اینجا باز برمیگرده به صحت نکاح، نکاح آیا صحیحه یا نکاح صحیح نیست. شیخ رضوان الله علیه از این مسیر بخواد بیاد اینجا بگه که اون چه که ما میگیم اختلال نظام، این در کلام امام در اینجا هم هست که ما با امور روزمره‌ای که سر و کار داریم، اگر در تمام اینها جانب مقابل اصالت و صحه رو بگیریم و حمله بر فساد بکنیم، تمام زندگی به هم میخوره. این و چیز که ایشون در دلیل عقلی میگن. تتمه‌ای هم داره فردا انشاءالله. و السلام علیکم.